من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. يروى الكلام في مقامين، المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين. فرمودن که در بحث حصالة الاشتغام در دو مقام باید بحث بکنیم، یکی در دوران بین متباینین و دوم در دوران بین اقل و اکثر. اون تا اقل و اکثر ارتباطی، چون عرض کردیم که اقل و اکثر استقلالی اون اصلا از محل و از موضوع بحث خارجه، چون اقلش یقینی هست و نسبت به اکثر ما براءت رو جاری میکنیم. یعنی به عبارت اخرى اقل و اکثر استقلالی از موضوع شک در مکلف و به خارجه. در اقل و اکثر استقلالی واقعا مسئله نسبت به اکثر شک در اصل تکلیف داریم و لذا براءت جاری میشه و با این بیان از موضوع بحث ما که در اصالت الاشتغال بحث در اونجاییست که علم به اصل تکلیف داریم اما شک در مکلف و به داریم. اصل یک وجودی رو میدونیم اما نمیدونیم واجب نماز ظهر یا نماز جمعه. اما در اقل و اکثر استقلالی واقعش این است که ما شک در مکلف و به نداریم و شک در اصل تکلیف داریم. بنابراین اقل و اکثر استقلالی از محل بحث خارجه. پس باید در دو مقام بحث بکنیم. مقام اول در دوران بین متباینین. مراد از متباینین یعنی اونجایی که مکلف و به ما مردد بین دو شیئن که این دو شیئ هیچ قدر متیقنی بینشون وجود نداره، به خلاف اقل و اکثر که در اقل و اکثر قدر متیقن وجود داره اما در متباینه قدر متیقنی وجود نداره. خب ببینیم در دوران بین متباینین چه باید کرد. اینجا قبل از اینکه مرحوم آخون نظریهشون رو بیان بکنن یک تعریضی به مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف دارن. مرحوم شیخ مسئله اصالت الاشتغال رو منحصر کرده به موردی که ما علم به نوع تکلیف داریم اما در فردش ما تردید داریم. یعنی میدونیم تکلیف تکلیف وجودیه اما مصداقش نمیدونیم که آیا نماز ظهر یا نماز جمعه. مرحوم آخوند می‌فرماید به نظر ما مسئله توسعه داره، هم اونجایی که ما علم به نوع تکلیف داریم و تردیدمون من ناحیت الافراد هست داخل در محل بحثه، و هم اونجایی که ما علم به جنس تکلیف داریم و من ناحیت نو ما تردید داریم، اونجا هم داخل در محل بحث منتها به یک صورت خاصی از او. مثلا ما اجمالا میدونیم شارع الزامی کرده، منتها الزامش به این نحوه که یا دعای در رؤیت الهلال رو واجب کرده یا شرب کحل را حرام کرده. به نحو معجب دو طرف داریم، یکی دعا در رؤیت الهلال، یکی شرب کحل. میگیم ما اجمالا برامون علم به یک الزامی حاصل شده، یه الزامی از طرف شارع آمده، اما نمیدانیم که اون الزام آیا وجوبی بود و دعا در رؤیت الهلال رو واجب کرد یا اینکه اون الزام تحریمی بود و شرب توتون را حرام کرد. اینجا که ما علم اجمالی داریم به جنس تکلیف، مرحوم شیخ فرموده این از بحث اصالت الاحتیاط خارجه، اما مرحوم آخون می‌فرماید به نظر ما این هم داخل در بحث اصالت الاحتیاطه. اینجا احتیاط امکان داره، کسی هم دعا رو انجام بدهد و هم شرب توتون را ترک بکنه. خب بعد از اینکه این توسعه رو در محل بحث مرحوم آخون دیدن، مرحوم شیخ آمدن یک تقسیماتی در مسئله کردن. آخون می فرماید ما نیازی به این تقسیمات نداریم، ما به طور کلی اینچنین میگیم، میگیم وقتی که یک تکلیفی به مرحله فعلی جفت برسه، در مرحله فعلی جفت دو صورت داره، احکام تکلیفی و شرعیه که به مرحله فعلی جفت میرسد در مرحله فعلی جفت حالا قسمه، یک حکم فعلی تنجیزی داریم و یک حکم فعلی تعلیقی داریم. قبلا نظیر این تقسیم رو مرحوم آخون در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در اوائل جلد دوم اونجا بهش اشاره کردن. حالا باید دید مراد آخون از این فعلی تنجیزی و فعلی تعلیقی چیه؟ می فرماید که گاهی اوقات حکم به مرحله فعلی جد به حدی می رسد که معلق بر علم تفصیلی مکمل به اون حکم نیست، بلکه اینقدر شارع مقدر فرضش از اون تکلیف و از اون حکم مهمه که شارع میخواد علا ای تقدیرن این تکلیف امتثال و اطاعت بشه. یعنی یک حکم ناشی از اراده منجزه، شارع ارادش تعلق پیدا کرده به این که این فعل انجام بشه یا این عمل ترک بشه علا جمیع تقادیر، یعنی ولو این که مکلف علم تفصیلی به اون تکلیف پیدا نکنه. ما با قرائن خارجیه از راه خطابات شرعیه می فهمیم شارع اینقدر فرضش مهمه که میخواد این تکلیف انجام بشه. حالا اهم از این که انسان علم تفصیلی پیدا بکنه یا یک طریق معتبر مطابق با اون تکلیف براش قائم بشه، یا از راه احتیاط شارع اینقدر فرضش مهمه که میخواد این تکلیف
انتقال بشود ولو از هر طریقی میخواد باشه، چه تفصیلی، چه طریق معتبر و چه این که بیاد مسلم از راه احتیاط انجام بده. مرحوم آخون میفرماین در دوران بین متباینه اگر ما قرینه ای پیدا کردیم در دوران بین متباینه این که ما علم به اصل تکلیف داریم اما مکلف به برای ما مشخص نیست، اگر فهمیدیم این تکلیف اینقدر برای شارع مهمه که شارع میخواد علا ای تدبیرن این تکلیف امتثال بشه، اینجا ما باید بگیم احتیاط واجبه و باید انسان احتیاط بکنه. اما وقت اسم این رو میگذاریم حکم فعلی تنجیزی، یعنی در فعلیتش معلق بر چیزی نیست، شارع این حکم فعلی رو علا جمیع تقادیر اراده کرده که محقق بشه و مکلف امتثال بکنه. اما نوع دوم حکم فعلی تعلیقی داریم، یعنی یه حکمی هم شارع معلقاً بر این که مکلف علم تفصیلی بر او پیدا بکنه شارع او رو اراده میکنه. اگر این پیدا کرد مورد اراده شارع هست، لذا بشنیم حکم فعلی تعلیقی. در این حکم فعلی تعلیقی غرض شارع چندان مهم نیست. مثلا در اون قسم اول یه وقت در باب دماء و فروج و اینا ما میدونیم غرض شارع خیلی مهمه، اما در این قسم دوم شارع غرضش خیلی مهم نیست. شارع میخواد این فعل محقق بشه اما علا جمیع تقادیر اراده نمی کنه این فعل محقق بشه. شارع میخواد این فعل محقق بشود لو علم مکلف به اون خود، اگر مکلف علم تفصیلیه به اون تکلیف پیدا بکنه. میفرماید اگر تکلیفی که انسان علم به تکلیف داره در دوران بین متباینه از این نوع باشد، دیگه در این فرض احتیاط واجب نیست. این خلاصه تحقیقی است که عرض می شود مرحوم آخون در اینجا عرض می شود که بیان می کند. از اینجا نتیجه میگیرن میفرماین که اون چه که در تنجیز تکلیف و در تنجز تکلیف دخالت داره علم تفصیلی و علم اجمالی نیست. علم تفصیلی و علم اجمالی اثری در این که تکلیف رو برای ما منجز بکند یا منجز نکنه نداره. اون چه که مسلم هست این انتقام حکم فعلیه. اگر یه حکم فعلی از دست اول باشه تکلیف برای ما مسلمه، چه بخواد علم تفصیلی باشه چه علم اجمالی. اما اگر از نوع دوم باشه اینجا تکلیف به مرحله تنجز نمیرسد مگر اینکه انسان علم تفصیلی پیدا بکنه. از این تحقیق شروع می کنن این نتیجه رو می گیرن می فرماین مرحوم شیخ در کتاب رسائل آمده در دو مقام بحث کرده، یکی در شبهه محصوره و دومی در شبهه غیر محصوره. آخون می فرماید به نظر ما این حرفا درست نیست، این که بیاییم بحث بکنیم در شبهه محصوره و غیر محصوره. شیخ در شبهه محصوره موافقت قطعیه رو واجب دانسته، در شبهه غیر محصوره اون دو احتیاط رو واجب نمیدونه. آخون میفهمد این ملاک نیست، اون چه که ملاک است برای وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه این است که تکلیف از نوع قسم اول باشه. اگر یک تکلیفی به مرحله فعلی از قسم اول رسید، موافقت تکلیفش واجبه. میخواد شبهه محصوره باشه، میخواد شبهه خیر محصوره باشه. بعد میفرماین بله، اونجایی که شبهه خیر محصوره است، خود غیر محصور بودن مانع می شود که تکلیف فعلی از قسم اول باشد. وقتی اطراف یک شبهه خیلی زیاده و خیلی مفصل هست و کثیره، به طوری که غیر محصوره، این غیر محصور بودن قرینه می شود که تکلیفی که در اینجا ما علم به او داریم از قسم اول نیست. غیر محصور بودن مانع می شود از این فعلیت از نوع اول. لذا می فرماید به نظر ما از نظر عقل فرقی بین محصور و غیر محصور در تمدد تکلیف و عدم تمدد تکلیف نیست. مراد همون است که آمدیم بیان کردیم. چرا؟ بله اینو جواب داده میگه در خود مقاله. عنایت الاصول این اشکال رو کرده که ما از کجا بفهمیم این تبدیل فعلی من جمعی جهاد هست؟ چون آخون قسم اول رو اسمش رو گذاشته تکلیف فعلی من جمعی جهاد، اسم قسم دوم رو گذاشته تکلیف فعلی من بعد جهاد. تا حالا اولی رو گفتیم فعلی تنجیزی، دومش فعلی تعلیقی. این آیه این اشکال رو کرده که ما از کجا بفهمیم این تکلیف از قسم اول یا از قسم دوم؟ جوابش این است که ما از خود شکاوات میتونیم بفهمیم. هر سر این فرض کنید اگر یه تکلیفی در مورد جماع یا در مورد فروج، ما علم اجمالی داریم که یا این انسان فرض کنید که مسلمان مؤمن متقی محقول و جمعه، جمعش باید حفظ بشه، یا این انسان کافر حربی محدور و جمعه که واجب است قتل او. خب اینجا چون مسئله جمع شارع ما میبینیم خیلی برای شارع اهمیت داره، اینجا ما میبینیم که تکلیف عرض میشود حرمت اراقه جمع، یعنی اینی که انسان حق نداره دم مؤمن رو بریزه، این فعلی من جمعی جهاد میشه باید احتیاط بکنه، احتیاط بکنه، هم این رو حفظ بکنید هم او رو حفظ بکنید. البته شبه همون اینه که یا این اینچنینه یا اون اینچنینه، این که بگیم آقا این حتما اینطوره اونم اینطور، خب از اون مشخص بازه که بحثی نداره. لذا این رو از خود خطابات، از خود موارد تکلیف، اگه در باب جماع باشه، در باب فروج باشه، در باب اموال، حالا تا یه حدی مسئله اینطوره، اما در اموال دیگه بله؟ هر مسئله ملزمه به تنجز نمیرسه. این تنجزی که مرحوم آخون میگه این رو من توضیح داره. ببینید دیدیم که حکم فعلی جسم اول یعنی شارع میخواد آقا این حکم انتقال بشه علا جمیع تقاضی، یعنی شما مثلث علم تفصیلی رو پیدا کنید یا علم تفصیلی پیدا نکنه یه طریق معتبر مطابق با واقع برای او حاصل بشه، دو اگر اینا نبود از راه احتیاط. اگر دیدید در خود عوامل عرفی هم همینطوره، در عوامر عرفیه بین مولا و عبد گاهی اوقات ترس، وقتی که علم اجمالی داره به این چیزی مطلوب مولا اما نمیدونه این هست یا او هست، عبد گاهی اوقات میاد احتیاط میکنه خود عبد. چرا؟ چون براش روشن غرض مولا در این مطلوب اونقدر مهمه که اگر احتیاط نکنه بعدا مورد مؤاخذه مولا واقع میشه. لذا اینو باید ما از غرض مولا، از خود خطاباتی که برای ما غرض مولا را مشخص میکنه از همین راه رو باید استفاده بکنه. مقام اول در دوران عقل بین متباینین، گفتیم مراد از متباینین یعنی اونی که قدر جامع نداره. لا یخفا ان التکلیف المعلوم بینهما، تکلیفی که معلوم بین المتباینین مطلقا، مطلقا رو تعریف دارم به شیخ انصاری که شیخ فقط مسئله رو منحصر گرفته به اونجایی که ما علم به نوع تکلیف داریم مثل وجود، اما واجب رو نمیدونیم. آخو میفرمد نه، اونجایی که علم به جنس تکلیف هم داشته باشیم و نوع رو هم ندانیم، اونجا هم داخل در محل بحثه. ولو کانا اون دو تا تکلیف فعل امرین، یعنی فعل شیئن و ترک آخر، ترک دیگر، منتها به نحو معجب. این رو دقت کنید، میگیم آقا یا این واجب هست و ما باید انجام بدیم، یا دعا در رؤیت الهلال واجبه یا شرب سفن حرامه. شارع ما میدونیم یه الزامی آورده یا وجودی یا تحریمی، یکی از این دوتا. خب اینجا مرحوم آخو میفرمند داخل در محل بحث هست. مرحوم شیخ اینجا رو ملحق میکنه به براءت، میفرمد این رو نمیدونیم واجبه یا نه، اصل براءت. اون دیگری هم نمیدونیم حرامه یا نه، اصل براءته. اما مرحوم آخو میفرمد این ملحق به عرض میشود که همین مسئله اثارت الاشتغال میشه. خب خب حالا این همه جا اینطوری نیست که همه جا ببینید راه این است که یا باید ملحق به براءت بکنیم یا ملحق به دوران بین محضورین بکنیم، از این دو راه خارج نیست. اگر آمدیم گفتیم آقا علم اجمالی ما در اینجا، چون علم اجمالی باز در جای منجزه که بین دوتای قدر مشترک نوعی باشه، این آقا یا این حرامه یا اون حرامه، یا این واجبه یا اون واجبه، اما اگه قدر مشترک نوعی نباشه چه بسا انسان بتونه که این علم اجمالی منجز نیست. اصلا همیشه همینطوره. شما ببینید الان در این شک میکنیم آقا این واجبه یا نه، میگیم براءت. شک میکنیم این حرامه یا نه، میگیم براءت. صد تا دیگه همینطوره. خارج از علم اجمالی داریم در بین همه اینا بعضیاش یا واجبه یا حرامه، نظاره منافات و براءت نداره. خب این تکلیف امکان فعلی جن من جمیع الجهات. دقت کنید ما یه جهت داریم به نام جهت علم تفصیلی، یه جهاتی داریم جهات دیگر سائر شرائع. من جمیع الجهات یعنی شارع از جهت علم و سائر جهات این تکلیف راش فعلیت داره، یعنی که بیان میکنه به ان یکون واجدن لما هو العلت التام للبعث على الزجر الفعلی. واجبه ما هو العلت التام، یعنی اراده و کراهت. علت تامه بعث اراده، اراده که در نفس مولا منتبه میشه. و اون چی که علت تامه زجره که عبارت از کراهت باشه. علت تامش هست نه اما هو علیه من الاجمال و تردد و الاحتمال، با اجمالی که در نصابش هست، تردیدی که هست، احتمالی که هست. به عبارت اخرى این فعل یعنی تکلیف فعلی من جمیع الجهات از مواردی است که احتمال درش چیه؟ منجزه. از جاهایی که احتمال درش منجزه، یعنی ما احتمال بدیم این واجبه، احتمال بدیم اونم واجبه، هر دوش منججه، هر دو رو باید انجام بدیم. کلام نحیث ان تنجز تکلیف و صحت عقوبت در مخالفت تکلیف اون وقت. مرحوم آخوز میفرماید که اگر یه تکلیف این چنین داشتیم که ما توضیح داریم، که متأسفانه مرحوم آخوز خودشون هم کم توضیح دادن، اما با جمع بین مطالب قبلی و کمک از مطالب قبلی روشن میشه. جایی که قرض مولا خیلی مهمه، ما میدونیم مولا اینقدر قرارش مهمه که این تجلیل براش منجزه، یعنی میگه هر طوری شده میخوام عبد این تجلیل رو چه کنه؟ ابتسال بکنه، چه علم تفصیلی پیدا کنه، چه علم تفصیلی پیدا نکنه، از راه اختیار اون وقت نتیجه این میگیریم. هر علمی که تلاوت و براءت میکند گفت هم لا یعلمون، یا وزع عن امتی، یا الناس فی سعة ما لا یعلمون، یا کل شیء لک مطلق، اینها تخصیص میخورد به این مخصص عقلی. چرا؟ چون این عقل شامل اطراف علم اجمالی هم میشه. رفع ما لا یعلمون، اونی که علمش ندارید برداشته شد. خب من در خصوص نمیدونم این واجبه، رفع هم در خصوص هم نمیدونم این فرض واجبه، باز رفع هم. عموم شامل موارد علم اجمالی هم میشه، اما این مخصص عقلی در این دنیا تخصیص میزند این احادیث را و این ادله را. چرا؟ مخصص عقلی چی آقا؟ میگه مخصص عقلی اینه اگر تخصیص نزند دین این احادیث با اون تکلیف فعلی مناقضه به وجود میاد. از یک طرف این احادیث معنی نیست که شارع اجازه ارتکاب داده، اگر نمیدونیم این واجبه یا اون واجب، در خصوص نمیدونیم براءت، اونم نمیدونیم براءت، اجازه و ترخیص در ارتکابه. از یک طرف میگیم از اون غرض مهمی که شارع داره ما یقین پیدا کردیم تکلیف فعلی من جمیع الجهاته و شارع هر طوری شده میخواد این تکلیف امتصال بشه. خب اگر این احادیث تخصیص نخورن دین این احادیث و اون تکلیف فعلی من جمیع الجهات مناقضه و تناقض به وجود میاد. برای که تناقض به وجود نیاد عقل میگه این تخصیص ها رو مورد چه بکنیم؟ تخصیص بزنیم. بگیم رفع ما لا یعلمون برای جایی که تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشه. آهاتفا و این ازن حالا که تکلیف این چنینه لا محاله یکونو ما دل به عمومهی علی رفع اول وضع اول سعه اول اباحه، اونی که عمومش دلالت بر رفع یا وضع یا سعه یا اباحه داره، رفع ما لا یعلمون وزن امتی امنا فی سعته یا کل شیء لک مطلق مما یعم اطراف العلم، تمام اطراف علم اجمالی رو شامل میشه، چون در اطرافش ما بالخصوص علم نداریم. این مادل مخصصاً، مخصص نخونید رو، مخصصاً عقلاً، عقل
فی نفسه جاری میشه، فی نفسه جاری میشه. ما حالا یه تخصیص برگذاریم لعجل مناقضت ها، یعنی مناقضه این رفع و وضع و سعه و اباحه زمین بخوره به اینها، مناقضه دارد معه، یعنی با این تکلیف فعلی. خب کارا و این لم یکن فعلی جن کذاله، یعنی اگر فعلی کذاله یعنی من جمیع الجهات نباشه، یعنی فعلی تعلیقی باشه. فعلی تعلیقی یعنی چه؟ یعنی ولو کان به حیث لو علم تفصیلا لوجب امتثاله. دقت کنید آقا این دو تا فرق داره. اگر لم یکن فعلیا کذالک دو تا فرق داره. یه فرقش این است که اصلا فعلی نباشه، در مرحله انشا باشه. یه فرقش این است که فعلی باشه اما فعلی است که لو علم مکلف به اون تکلیف لتنجزه، اگر مکلف علم به او پیدا بکند تنجز پیدا میکنه. عرض میکنم ببینیم این بحث جمع بین حکم ظاهری بله بله خیلی خوب، ولی میخوام بگیم عباره رو این معنا میکنیم، میخوام بگیم دو تا فرق داره. بله آخه داره ولو ولو یه معنی هست که این فرد فرد چیه؟ خفیه شما داره بیان میکنه. حالا اونی هم که مورد نظر ما هست همین فرد خفیه است که اینجا بیان کرده. ببینید در این کتاب هایی که ما داریم صفحه 278 این کتاب های ما اونجا مرحوم آخون میگه به معنا کولهی علا صفت و نحوه لو علم به المکلف لتنجز علیه. در جمع بین حکم واقعی و ظاهری این همه عبارتی که اینجا دارن اونجا هم دارن عرض میکنن ولو کان به حیث لو علم تفصیلا لوجب انتصال و صح الاغا ولا مخالفته و لم یکن هناک مانع عقلا. مانع عقلی هم مسئله منافذه اینجا دیگه منافذه وجود نداره چون شارع میگه از اول من انتصال این تکلیف رو در فرضی میخوام که تو چی پیدا بکنی؟ علم تفصیلی پیدا بکنی. پس اگر اون احادیث آمدن گفتن رفعه بین اون احادیث و بین این تکلیف منافذه وجود نداره. مانع شرعی هم وجود نداره. این مانع شرعی رو خود مرحوم آخوند عرض می شود که در حاشیه رسائل یکی دو تا مانع شرعی براش ذکر کرده و همونجا مورد مناقشه قرار داده و رد کرده. و لا شرعن ان شمول ادلت البراءت الشرعیه للاطراف، یعنی اطراف علم اجمالی، برای اطراف علم اجمالی مانع شرعی از این که شارع بیاد اجازه بده بعضی از این اطراف رو شخص مرتکب بشه هیچ مانعی وجود نداره. زنه مخونه بله عدله احتیاط خب دیگه همه روشن کردیم عدله احتیاط نظر آخون جاییست که تکلیف فعلیه این جمعی الجهات باشه. این تفکیریست که مرحوم آخون میکنه که عدله احتیاط جاییست که تکلیف فعلیه من جمعی الجهات باشه. غنم هنا هنا یعنی انقسام تکلیف به فعلیه، انقسام تکلیف فعلی به دو قسم. انتبه انه لا فرق بین العلم التفصیلی و العلم الاجمالی. خب دقت کنید آقا مرحوم آخون از اینجا اشاره میکنن به اینکه ما فرق رو باید در ناحیه معلوم بگذاریم نه در ناحیه علم. اگر معلوم ما فعلی من جمیع الجهات باشه تکلیف منجم، اگر معلوم ما فعلی من جمیع الجهات نباشه تکلیف منجم نیست. اون وقت اونجایی که تکلیف ما یعنی معلوم ما فعلی من جمیع الجهات باشه از نظر تمدد تکلیف دیگه فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست. لا فرق عرض می شود که لا فرق در علیت علم تفصیلی و اجمالی برای تمدد بین علم تفصیلی و اجمالی الا انه لا مجال للحکم ظاهری مع تفصیلی. این باز مطلبی است که در همون جا در جمع بین حکم ظاهری و واقعی مرحوم آخوندش اشاره کردن مجالی نیست برای حکم ظاهری مع تفصیلی. یعنی وقتی که شما علم تفصیلی پیدا کردید دیگه نوبت به حکم ظاهری نمیرسید. و اذا کان الحکم الظاهری فعلیاً من سایر الجهات، وقتی که حکم واقعی فعلی من سایر الجهات باشه لا محاله یسیر و فعلی جن معه من جمیع الجهات. اون حکم واقعی و اضافان الحکم الواقعی فعلی جن من سایر الجهات، هر کلمت اول یه جهت رو مرحوم آخون علم قرار داده در این جهات، جهاتی که برای تکلیف مثل بلوغ و عقل و قدرت و
تمام شرایطی که باید تکلیف داشته باشه. اگر تکلیف از اضافان الحکم الواقعی فعلی جن من سائر الجهات لا محال یسیر و فعلی جن نه اهو، یعنی با این علم تفصیلی من جمیع الجهات، یه از جمیع الجهات میشه از فعلی و لهو مجال بسی تمام شد تنظران و لهو مجال و نر اجمالی حتی به اون قبلیه. قبلن فرمود لا مجال للحکم ظاهری مع تفصیلی، اما فرمود و لهو یعنی للحکم ظاهری مجال و نر علم الاجمالی، این اونجایی که ما علم اجمالی داریم حکم ظاهری هم میتونه بیاد. چه معنا؟ فیمکن اندایت یسیر فعلی جنه، یعنی اون حکم واقعی ممکنه فعلی نشود با این علم اجمالی. چرا؟ لامکان جعل ظاهری فی اطرافه، چون جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی امکان داره. چون ما احنا آمدیم گفتیم وحی تدلیف ما یعنی معلوم ما فعلی من جمیع الجهات نباشد، ولو ما علم اجمالی هم داشته باشیم اما شاهد نسبت به اطراف میتونه ترخیص بیاره بگه این طرف رو مثلا مرتکب بشو، به امکان جهل ظاهری در اطراف علم اجمالی و امکان فعلی جن، یعنی اون تکلیف فعلی باشد من خیر حاضر جهت، یعنی از خیر جهت علم از جهات دیگر بلوغ و عقل و قدرت و اینها فعلی باشه. فقط من اشاره به دقت داره ندیدم حالا در این دو کتاب اشاره به اشکال بگیره. ثم ان الظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالاجمال، با این ثم میخوام رد بکنم تفکیکی که شیخ آورده. شیخ بین شبهه محصوره و غیر محصوره فرق گذاشته. آخون میفرمد فرق همینیست که ما گفتیم لو فرض که معلوم بالاجمال فعلی من جمیع الجهات باشه، اگر ما چنین چیزی رو فرض بکنیم لوجب عقلا موافقت اون تکلیف را مطلقا. مطلقا یعنی که یعنی ولو کان اطرافه اطرافمون علم اطرافمون علم اجمالی غیر محصوره باشه. و انما تفاوت بین المحصوره و غیرها هو، تفاوت اینه که ان عدم الحصر محصور نبودن ربما یلازم و ما جمعنا ان فعلیت معلوم، چه بسا ملازمه دارد با چیزی که مانع از فعلیت معلوم بشه. نه کونه فعلیت لولا، در صورتی که اون معلوم و اون تکلیف فعلیت لولا این مانع، لولا این مانع اون تکلیف از سایر جهات فعلیه. این خود محصور نبودن مانع می شود از اینکه این تکلیف فعلیه من جمیع الجهات باشه. و دل جمله تکرار می کنن لا یکاد و یرل از تفاوتی را بین محصوره و غیر محصوره در تنجز و عدم تنجز سی ما کان المعلوم اجمالا فعلی جم، اونجا که معلوم ما فعلی من جمیع الجهات باشه یبعث المولا نهره دعث می کند مولا به سوی اون تکلیف فعلا او یزجر انه کذالک یا نهی میکنن از اون تکلیف کذالک یعنی فعلا نه اما هو و علی من کثرت اطرافه با کثرت اطرافی که داره. ولحاصل باز خلاصه گیری میکنن ان اختلاف الاطراف فی الحصر و عدمه لا یوجب تفاوتا فی ناحیت العلم، تفاوتی در ناحیه علم ایجاد نمیکنه. ولو اوجب تفاوتا فا انما هو فی ناحیت المعلوم، اگر موجب تفاوتی هم بشه در ناحیه معلومه اونم در ناحیه معلوم از نظر فعلیت و عدم فعلیت فی فعلیت البحث او زد معل هست و عدمها یعنی عدم الفعلیت نه عدم الحد. فلا یکاد یختلف العلم الاجمالی اختلاف الاطراف علتا و کثرتا، علم اجمالی به اختلاف اطراف از ذرت علت و کثرت اختلاف پیدا نمی کند در تنجیز و عدم تنجیز مادامی که لم یختلف معلوم فل فعلی جد و عدم فعلی جد جزالک، مادامی که اختلاف پیدا نکند معلوم در فعلی جر و عدم فعلی جر به سبب این قلت فطرت، یعنی ممکن است که قلت افراد سبب شود که تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه. باز عرض میکنم فعلی من جمیع الجهات یعنی شعاره میخواد هر جوری هست این تکلیف چه بشود؟ انفصال بشه. و کثرت افراد اطراف مانع می شود از اینکه تکلیف فعلیه این جمیع الجهات باشه. پس این یه تحقیق خیلی خوبیه که مرحوم آخوند در اینجا دارن. البته اون محل بحث واقع شده، اصلا در اصل این انقسامی که مرحوم آخوند دارن علما و بزرگان خیلی مناقشه دارن. یه وقتی من شنیدم یکی از آلون فرموده بود یه کفایه جلد دو لازم نیست خونده بشه، بیشش رسائل خونده بشه. من گفتم اگر عکسشو گفته بودن باز یک توجیه درستی داشت. کفایه جلد دو مشهور از تحقیقاتی که مرحوم آخوند داره، البته درسته در حاشیه رسائلشون هم دارن، اما حاشیه رسائل رو که کنار رسائل نمیشه همش رو بیان کرد. آخوند این مسئله که اصلا بسیار مشهور بین فقها و زمان شیخ هم بوده این که بین شبهه محصوره و غیر محصوره تفکیل می کردن، اساسش آمده از بین برده که فرمد ملاک حفظ و عدم حفظ نیست، ملاک فعلی بودن تکلیف من جمیع الجهات و عدم فعلیت این چنینی هم مالم یختلف المعلوم در فعلیت و عدم فعلیت به این قلت و کسرت. و قد عرفت آنفن، همین الان دانستی انه لا تفاوت بین تفصیلی و اجمالی ایزال، یعنی در فعلیت و عدم فعلیت مادامی که لم یکن تفاوت فی طرف معلوم ایزن، اگر تفاوت در طرف معلوم نباشه در طرف علم این فعلیت و اینها علم اجمالی و تفصیلی درش دخالت نداره و تأمل تعرف اشاره به صفت داره. فصلی الله علی محمد و